صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل پنجم،
خاطرات اشمید. کتاب طغیان لایزال ادبیات در دوران رایش سوم به همراه کتاب خاطرات فریدریش اشمید به چاپ جدید رسید. اشمید مشهورترین آرایشگر آلمان در دوران جنگ، دلاک هیتلر و خیلی از افسران رد بالای آلمان نازی بود. احتمالاً اونو تو دادگاه نورنبرگ دیده باشید، مردی که همیشه تو زمان و مکان مناسب حضور داشته، مردی که همیشه شاهد اتفاقات مهم بوده. این حضور به موقع و سر به زنگاه به اضافه یه حافظه قوی، یعنی در درستی کتاب خاطرات اشمید شکی وجود نداره. برای همین ما هم با اطمینان کتابو میخونیم. بهار 1940، مرسدسی جلوی مغازه سلمانی من در خیابان 127 پارک کرد. هیتلر از مرسدس پیاده شد و یک راست وارد آرایشگاه شد. هیتلر گفت:
فقط میخوام یه دستی به سر و رو بکشید. لطفاً برای مهم زیاد کوتاه نکن.
به هیتلر گفتم باید یکم صبر کنه چون فون ریبنتروپ قبلش نوبت داره. هیتلر عجله داشت، برای همین از رینتروپ خواست کارشو زودتر تموم کنه، اما رینتروپ مخالفت کرد. رینتروپ فکر میکرد اگه نوبتش رو زودتر به هیتلر بده، این موضوع برای وزارت امور خارجه تبدیل به یه فاجعه میشه. هیتلر هم برای انتقام یک تماس تلفنی کوچیک گرفت و کار تموم شد. رینتروپ بلا فاصله به لشکری در افریقا فرستاده شد. به این ترتیب کار اصلاح سر هیتلر خیلی زود انجام شد. از این جور رقابت ها خیلی دیده می شد. حتی یه بار گورینگ با یه ادعای دروغ هیدریش رو دست پلیس داد، فقط برای اینکه خودش روی صندلی کنار پنجره بشینه. آخه پنجره سلمانی من رو به خیابون قشنگی بود. گورینگ خیلی بد اخلاق بود. دوستاش موقع اصلاح روی اسب چوبی مغازه بشینه. فرمانده ارشد حزب نازی از این موضوع به شدت شرمنده بود، اما کاری هم از دستش بر نمی اومد. یه روز صبح هس با گورینگ درگیر شد. هس گفت:
امروز من میخوام روی اسب چوبی بشینم فیلد مارشال.
گورینگ داد زد:
امکان نداره، من این صندلی رو رزرو کردم.
هس نامه ای در آورد و نشون داد:
من از شخص پیشوا دستور دارم رو صندلی اسب کنار پنجره بشینم.
رنگ گورینگ کبود شد. گورینگ هیچ وقت حس رو نبخشید. حتی قسم خورد از این به بعد همسرش تو خونه سرشو اصلاح کنه. هیتلر بعد از شنیدن این حرف بلند بلند خندید. گورینگ در تصمیمش مصمم بود، اما وزیر دفاع حاضر نشد قیچیو بهش بده، ولی گورینگ حتما تصمیمشو عملی میکرد. بارها از من سوال شده آیا میدونستم هیتلر یه نازی بوده؟ نه. من هیچ وقت نمیدونستم. من سالها فکر میکردم هیتلر برای یه شرکت مخابراتی کار میکرده. وقتی فهمیدم هیتلر چه هیولای بزرگی بوده که دیگه دیر شده بود، چون من لوازم قسطی زیادی برای خونه خریده بودم و به حقوقم از هیتلر نیاز داشتم. بعد از اینکه فهمیدم، حتی تلاش کردم دستمال دور گردن هیتلر رو وردارم تا یکم از خرد موها بره تو یقش، اما آخرین لحظه ترسیدم. یه روز تو کوهستان هیتلر به من گفت:
قد ریشه بلند بهت میاد نه؟
اشپر از این سوال خندید. خنده اشپر به هیتلر برخورد. هیتلر گفت:
من خیلی جدی گفتم، واقعا فکر میکنم قد ریشه بلند به من میاد.
گورینگ دلقک و چاپلوس هیتلر فوراً گفت:
ویشوا، شما با قد ریشه بلند واقعا عالی میشید.
ولی اشپر مخالف بود. وقتی موهای پیشوا بلند شده بود، اشپر تنها کسی بود که گفت این موها اصلاح لازم داره. به نظر اشپر خط ریش بلند برای پیشوا مناسب نبود. خط ریش بلند برای یکی مثل چرچیل خوب بود. هیتلر عصبانی شد. هیتلر واقعا میخواست بدونه آیا چرچیل قصد داره خط ریش بلند بذاره و اگه چنین قصدی داره چقدر بلند باشه. برای همین فوراً هیلمر رو به بخش اطلاعات فرستاد. گورینگ فکر میکرد اشپر زیادی موضوع رو شلوغ کرده. اگه هیتلر قصد داره خط ریشه بلند بذاره، خب بذاره. اما از نظر اشپر آدمای مثل گورینگ مثل یک کنسرو لوبیا تو اونیفرم نظامی آلمان بودن. همین هیلمر بعد تماس هیتلر خودش رو فوراً رسوند. هیلمر مطمئن بود کار اشتباهی کرده، چون هیتلر پای تلفن کوتوله صداش زده بود. هیتلر وقتی خیلی عصبانی بود کوتوله صداش میکرد. به محض اینکه هیلمر رسید، هیتلر داد زد:
چرچیل میخواد خط ریشه بلند بذاره. آره درسته.
هیلمر سرخ شد، سر در نمی آورد. هیتلر گفت:
با توام. آره.
هیلمر گفت: نه، یه به همچین شایعاتی هست، اما همشون فقط یه شایعه هن. هیلمر گفت: احتمالا قرار خط ریششو تا وسط صورتش بیاره، اما کسی واقعا مطمئن نیست. هیتلر نقشه انگلستان رو با عصبانیت روی میز گذاشت. تأکید کرد میخواد دست انگلیس رو از روی حوله داغ برداره. منظور از حوله داغ، حوله داغیه که بعد از اصلاح روی صورت مشتری میذارن. دونیتس میدونست با محاصره تنگه ها کشتی های حامل حوله داغ نمیتونن پهلو بگیرن. به این ترتیب صورت انگلیسی ها تو آرایشگاه منتظر حوله داغ میموند. اما همه اینها این مسئله رو کامل روشن نمی کرد. آیا هیتلر میتونه چرچیل رو در رابطه با خط ریش بلند شکست بده یا نه؟ هیلمر میدونست چرچیل از قبل به خط ریش بلند فکر کرده و قاعدتاً از این نظر جلوتره، اما گورینگ کم عقل و خوشبین فکر میکرد امیدوار باشیم خط ریش هیتلر زودتر از چرچیل بلند شه. از نظر گورینگ با اتحاد و تمرکز آلمان‌ها این کار قطعاً امکان پذیر خواهد بود. ژنرال فون روندشتت در جلسه ستاد ارتش تأکید کرده بود تلاش برای خط ریشه بلند در دو جبهه همزمان کاملا اشتباهه. باید تمام سعی و تمرکز رو روی یک جبهه بگذاریم. اما هیتلر گفت:
این توانایی رو دارم همزمان روی هر دو گونم خط ریشه بلند در بیارم و هیچ دو خط ریشه بلند یک اندازه‌ای وجود ندارد.
اما هیتلر عصبانی معتقد بود اگه در مورد هر دو جبهه تلاش و عجله به خرج داده بشه، هم تراز و یکسان در خواهد اومد و البته که این مسئله به خودش و آرایشگرش مربوط می شد. منظور از آرایشگرش من بودم. اشپر قول داد تا پاییز سال آینده تولید ریش تراش رو 3 برابر کنه. این موضوع هیتلر رو خیلی خوشحال کرد. زمستون 1942 ارتش شوروی حمله کرد. این موضوع به خودی خود مسئله خط ریشو به عقب انداخت. اما هیتلر عمیقا غمگین بود. با خودش فکر میکرد قرار چرچیل خیلی خوش‌تیپ بشه، ولی اون چی؟ با با یه ظاهر معمولی آخه به چه دردی میخورد؟ اما بعد خبر رسید چرچیل به دلیل هزینه‌های زیاد پروژه خط ریش رو فعلا متوقف کرده، پس دوباره ثابت شد حق با پیشوا بوده. بعد از حمله متفقین موهای هیتلر خیلی خشک و نامرتب شد. این مشکل دو دلیل داشت. اول به خاطر موفقیت‌های متفقین و بعد به دلیل پیشنهاد گوبلز بود. گوبلز به هیتلر گفته بود موهاشو هر روز بشوره. وقتی جنرال گوردیان از این خبر مطلع شد، بلا فاصله از جبهه شوروی خودش رو به پیشوا رسوند. هیتلر نباید بیشتر از 3 بار در هفته موهاشو بشوره. اما هیتلر به حرف جنرال‌هاش گوش نکرد. هر روز موهاشو با شامپو شست. بورمن تو شستن موهای هیتلر بهش کمک میکرد. بورمن هر روز با یه شونه آماده ایستاده بود. پیشوا به مرور اونقدر به بورمن اعتماد کرد که دیگه به جای نگاه کردن تو آینه از بورمن میخواست راجب سر و وضعش نظر بده. با پیشروی متفقین به شرق وضع موهای هیتلر هم روز به روز بدتر شد. هر روز خشکتر و آشفته تر. هیتلر با عصبانیت قسم میخورد اگه آلمان جنگ رو ببره حتما موهاشو کوتاه میکنه، حتما صورتشو اصلاح میکنه، شاید حتی به موهاش روغن براق کنندم بزنه. اما بعدها متوجه شدم هیتلر اصلا نمیخواسته هیچ کدوم از این کارا رو انجام بده. هیچ وقت. یه روز هس قوطی روغن موی هیتلر رو برداشت و به انگلیس فرار کرد. فرمانده های آلمانی خیلی عصبانی شدند. احتمالاً هس قصد داشت با این قوطی پناهندگی بگیره. وقتی هیتلر حین هموم کردن متوجه این مسئله شد، خیلی عصبانی شد. هس بعدها تو دادگاه گفت قصد داشته با اهدای این قوطی تقاضای پناهندگی کنه. اواخر سال 1944 گورینگ سیبیل گذاشت. این اتفاق باعث شد همه فکر کنن لابد قرار جای هیتلر رو بگیره. هیتلر با شنیدن این شایعات عصبانی شد. حتی گورینگو متهم به خیانت کرد. هیتلر فریاد زده بود:
فقط باید یک سیبیل روی صورت فرمانده های رایش باشه و اون فقط سیبیل منه.
اما گورینگ معتقد بود وجود دوتا سیبیل روی صورت فرمانده های جنگ به آلمان امید تازه میبخشه. اما هیتلر مخالف بود. ژانویه 1945 چند افسر مهم نازی نقشه کشیدند سیبیل هیتلر رو تو خواب بزنن، بعد دونیس رو به عنوان رهبر جدید معرفی کنن. اما این عملیات شکست خورد. جنرال فون اشتافنبرگ در تاریکی اتاق اشتباهی به جای سیبیل هیتلر ابروش تراشیده بود. بنابراین این نقشم شکست خورد. این اتفاق باعث شد حالت فوق‌العاده اعلام بشه. چند ساعت بعد گوبلز به مغازه من پناه آورد. از شدت ترس می لرزید. گوبلز از من خواست تو رادیو اعلام کنم سیبیل پیشوا سر جاشه. مردم به هیچ عنوان نگرانی نداشته باشن. من هم در رادیو تکرار کردم حال سیبیل پیشوا کاملا خوبه. تو روزهای آخر زندگی هیتلر به پناهگاهش رفتم. نیروهای متفقین نزدیک برلین بودن. هیتلر فکر میکرد اگه نیروهای شوروی واقعا نزدیک برلینن، پس حتما باید یه اصلاح حسابی بکنه. اما اگه امریکایی‌ها اول وارد میشن، یه اصلاح جزئی هم کفایت میکنه. توی این گیرودار بورمن خواست ریشش رو بزنه. من چند تا طرح خوب بهش پیشنهاد دادم. اما هیتلر بد اخلاق و تنبل شده بود. مدام موهاشو فرق چپ و راست میکرد. هیتلر فکر میکرد اختراع ریش تراش برقی احتمالاً میتونه جنگ رو به نفع آلمان ها عوض کنه. به نظرم هیتلر هزیون میگفت. مدام تکرار میکرد:
اینجوری ما میتونیم تو چند ثانیه ریشمون رو بزنیم. نه اشمید؟
هیتلر نقشه های جنون آمیز می کشید. فکر می کرد بالاخره یک روزی موهاشو اصلاح می کنه. حالت می ده. شاید اصلا مدل جدید جیمز دنی درستش کنه. مدل مویی که دنیا رو بلرزونه. نه این موهای خشک داغون که شونه کردنش به یک گردان لشکر احتیاج داره. من و هیتلر تو روزای آخر به هم قول دادیم این کارا رو می کنیم. من آخرین اصلاح رو براش انجام دادم. هیتلر یه سکه کم ارزش به من انعام داد. یادمه به من گفت:
کاش میشد بهت انعام بیشتری بدم، ولی حیف متفقین اروپا رو گرفتن و من دستم خالیه.